8 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به خطر افراطی‌گری و برخورد غلط با آن هشدار داد. در حملات جنگنده‌های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 14 شبه نظامی و 5 غیر نظامی کشته شدند. و حماس و الفتح برای تشکیل دولتی واحد به توافق رسیدند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. بخش عمده ای از سخنرانی او به موضوع تروریسم و خطر گسترش افراطی‌گری و راه‌های مبارزه با آن اختصاص داشت. آقای روحانی برخی کشورها را در پیدایش افراطی‌گری مسئول دانست و گفت ایجاد کنندگان گروه‌های تروریستی باید به اشتباهات خود اعتراف و بابت آن عذرخواهی کنند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی‌اش گفت اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه باشند، دچار اشتباهی راهبردی شدند. آقای روحانی که شهر منطقه را شایسته رهبری مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم دانست، ولی در جای دیگری از سخنانش تداوم تحریم‌ها علیه ایران را اشتباهی راهبردی در شرایط حساس منطقه دانست و گفت ایران به ادامه غنی‌سازی در چارچوب مقررات بین‌المللی مصمم است و مصالحه و توافق با ایران را به نفع همگان دانست. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات دیشب جنگنده‌های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 14 تن از افراد این گروه در استان دیر الزور کشته شدند. بر اساس این گزارش در حمله دیگری در حسکه 5 غیر نظامی کشته شدند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد هدف قرار گرفتند. حماس و الفتح، دو گروه رقیب فلسطینی، در مورد تشکیل دولتی واحد برای اداره غزه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حماس و الفتح پس از دو روز گفتگو در قاهره اعلام کردند به توافق رسیدند که دولت واحدی به ریاست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی، اداره غزه را نیز بر عهده بگیرد و حقوق کارمندان در غزه را بپردازد. در گذشته نیز چنین توافقی میان حماس و الفتح حاصل شده بود، اما به اجرا در نیامد. حماس در پی چند ماه جنگ خانگی با الفتح در سال 2007 رأساً اداره امور غزه را در دست گرفت. و پلیس بریتانیا روز پنجشنبه 9 نفر را در چارچوب تحقیقات مربوط به تروریسم بازداشت کرد و به بازرسی از 18 مکان مسکونی و تجاری پرداخت. بازداشت شدگان بین 22 تا 51 سال سن دارند. پلیس اعلام کرده است که بازداشت‌ها در چارچوب تحقیقات کلی راجع به تروریسم انجام می‌گیرد و خطر فوری امنیتی وجود ندارد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، یکی از بازداشت شدگان، انجام چودری، رئیس پیشین گروه المهاجرون، از فعالیت این گروه چند سال پیش در بریتانیا ممنوع شده بود. و ما با پایان خبرها ادامه میدیم مجله خبری رو با گزارش های این ساعت. گزارش های سالانه بررسی بودجه خانواده های شهری که منتشر می شوند، ایرانیان می توانند بفهمند کارنامه کاری آنها در حوزه اقتصاد چگونه رقم خورده است. مثلا با انتشار گزارش بودجه خانوار در سال 92 مشخص شده است که بیشترین رشد هزینه ها در میان گروه های مختلف سبد هزینه خانوار به گروه دخانیات مربوط می شود که رشدی بیش از 36% را تجربه کرده است. بیشتر بشنویم نگزشی از همکارم آرش حسنی.
اگر صدای من را از رادیوی ضبط صوتتان در ایران میشنوید، باید بگویم که شما جزو کمی بیش از 30% از خانوارهایی هستید که در سال 92 همچنان رادیو ضبط در خانه دارید. این رقم در سال 82، یعنی یک دهه قبل، شامل حدود 75% از خانوارهای ایرانی میشد. در این یک دهه صداهایی از این دست در خانه های ایرانیان کمتر و کمتر شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 82، حدود 20% از خانوارهای شهری ایرانی در خانه رادیو داشتند. شمار این خانواده‌ها در سال 92، یعنی یک دهه بعد، به حدی کم بوده که در شمار گزارش آماری بانک مرکزی نیامده است. وسیله دیگری که خانوارهای شهری ایرانی در این یک دهه خرید و مصرف آن را کنار گذاشتند، انواع پنکه بوده که در سال 82 شمار دارندگان آن جمعیتی بیش از 60% خانوارها را شامل می شد. اما در سال 92 شمار خانوارهای ایرانی شهری دارنده پنکه به صفر میل کرده است. در دیگر جداول گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوارهای شهری در یک دهه گذشته می توان تغییر سبک زندگی ایرانیان را جستجو کرد. از جمله آنکه شماره دارندگان تلفن همراه در این یک دهه با رشدی بیش از 83% از کمی بیش از 11% در سال 82 به حدود 95% رسیده است. رایانه شخصی نیز از جمله وسایلی است که در دوره زمانی سال 82 تا 1392 شماره دارندگان آن با رشدی حدوداً 31% از 16% به نزدیک 50% افزایش داشته است. اما گذشته از تغییر در میزان مالکیت وسایل مدرن و رفاهی بیشتر که در این گزارش آماری قابل مطالعه است و از تغییر سبک زندگی ایرانیان شهرنشین خبر می‌دهد، بررسی آمار کلان این گزارش نیز خالی از لطف نیست. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از بودجه خانوارهای شهری در سال 92 همچنان خانوارهای شهری ایرانی در این سال با کسری بودجه روبرو بودند و دخل و خرجشان با هم نمی‌خوانده است. پارسال کل هزینه سالانه ناخالص یک خانوار شهری ایرانی حدود 28 میلیون و 450 هزار تومان بوده است. یعنی هر ماه یک خانوار شهری ایرانی به طور میانگین حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان هزینه کرده است. حالان که متوسط درآمد ماهانه ناخالص هر خانوار شهری در سال 92 کمی بیشتر از 2 میلیون و 370 هزار تومان بوده. بر این اساس متوسط درآمد ناخالص سالانه هر خانوار شهری در حدود 28 میلیون تومان رقم خورده است. مقایسه و جمع و تفریق این اعداد و ارقام نشان می‌دهد هر خانوار شهری در سال 92 سالانه حدود 760 هزار تومان کسری بودجه داشته است. یعنی به عبارت دیگر دخل ماهانه خانوارهای شهری ایرانی در سال گذشته به طور میانگین 63300 تومان کمتر از خرج آنها بوده است. مقایسه آمار هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در دو سال پیاپی 91 و 92 نشان از آن دارد که شکاف کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال 92 کمتر از 2% اندکی رشد داشته است. این رشد 2% کسری بودجه به معنای بهبود شکاف درآمد و هزینه خانوار شهری است. اما میزان کسری بودجه خانوارهای شهری در یک دهه گذشته، یعنی از سال 82 تا سال 92، بیش از 2 برابر شده و از کسری بودجه ماهانه کمی بیش از 28 هزار تومان در سال 82 با رشدی بیش از 124% در سال 92 به 63300 تومان در هر ماه رسیده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین سهم از هزینه‌های خانوارهای شهری ایران در سال 92 با سهمی بیش از 34% به مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها اختصاص یافته است. یک دهه قبل بیشترین هزینه خانوارهای شهری ایرانی در سبد هزینه‌های آنها به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص می‌یافت.
گزارش همکارم آرش حسن نیا را شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باهاتون میکنم؟
به دنبال دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که روز چهارشنبه در نیویورک انجام شد، بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی به احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا واکنش نشان دادند. روز پنجشنبه هم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنرانی نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران واکنش نشان داد و این سخنان را تأسف برانگیز خواند. فریناسمی گزارش می‌دهد.
دیدار روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که نخستین دیدار عالی‌ترین مقام‌های اجرایی دو کشور از 36 سال پیش تا کنون بوده، از سوی تحلیلگران سیاسی به دیداری تاریخی تعبیر شده است. خبرگزاری ایرنا این دیدار را آغازی برای بهبود و ارتقای روابط در روندی باثبات خوانده. در این میان احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلستان موضوعی است که از سوی تحلیلگران مطرح شده و در ایران واکنش‌های منفی در بین محافظه‌کاران داشته. بعد از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر ماه سال 1390، این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها از خاک بریتانیا شد. در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند. بعد از دیدار حسن روحانی و دیوید کامرون و مطرح شدن مسئله بازسازی روابط دو کشور، سعید قاسمی از فرماندهان سابق جنگ در سخنرانی در مشهد گفت در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، این سفارتخانه به مرکزی برای به گفته او جاسوسی تبدیل خواهد شد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس هم گفته در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران، به گفته او جاسوسی این کشور از جمهوری اسلامی چند برابر خواهد شد. آقای کوسری به خبرگزاری دفاع مقدس گفته که بهتر است در داخل خیلی ذوق زده نشوند که ممکن است با بازگشایی سفارت انگلیس معجزه اتفاق بیفتد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند درباره احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و انگلیس در آینده نزدیک به رادیو فردا چنین گفت.
صرف نظر از این که بازگشایی سفارتخانه ها نشانی از رابطه حسنه دو کشور میتونه باشه، اما در بسیاری از موارد حتی کشورهایی که در جنگ و تنازع با یکدیگر هستن سفارتشون رو باز نگه میدارن به دلیل روابط تجاری، به دلیل خدمات کنسولی که بایستی به اتباع خودشون یا به کسانی که متقاضی ویزا هستن بدن. بنابراین اگر استنباط ما این باشه که فضای مذاکرات آقای کامرون و روحانی بسیار گرم نبوده، لزوماً نمیشه استنباط کرد که مسیر بازگشایی سفارتخانه های دو کشور معوق بشه.
منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته انگلیس به گفته او لیاقت ارتقاء سطح روابط با ایران را ندارد و اظهارات دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل باعث می شود که دولت انگلیس با قهر انقلابی دولت، مجلس و مردم ایران مواجه شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بعد از دیدار با حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران از تروریسم حمایت می کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه اتهام دیوید کامرون مبنی بر حمایت از تروریسم را رد کرد و گفت باعث تأسف است که دولتی که با حمایت‌هایش از تروریست‌ها منطقه و جهان را به شر گروه خلافت اسلامی یا داعش مبتلا کرده، به خود اجازه می‌دهد درباره کشوری که در مبارزه با تروریسم پیش قدم بوده قضاوت نابجا کند. حسین نقوی نماینده ورامین در مجلس به خبرگزاری فارس گفت بهتر است ایران در پاسخ به اظهارات به گفته او سخیف نخست وزیر بریتانیا بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را متوقف کرده و اعلام کند که نیازی به روابط دیپلماتیک با لندن ندارد. حسین عدیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند درباره اینکه آیا ایران و بریتانیا نیاز به روابط دیپلماتیک دارند میگوید
طبیعتاً وقت کشور ایران و انگلیس در کشورهای مهمی هستن که میبایستی روابط دیپلماتیک با هم داشته باشن، اما به شرط اینکه این فضای تنش آلودی که بین دو کشور وجود داره بشه برطرف بشه. از صحبت‌های آقای کامرون چنین استنباطی بر نمیاد و به احتمال قوی دست گروه‌های تندرویی که در ایران به سفارت انگلیس حمله کردن و جناحی که به هر حال در انگلیس و انگلیس پلید میدانه، انگلیس رو عامل و بانی جریان سال 88 میدانه، به سفارت رو حمله کرد، اینها دست برتر خواهند داشت، فشار رو آقای روحانی خواهند آورد.
بعد از حمله افرادی موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در تهران در آذر ماه سال 1390، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این اقدام ابراز تأسف کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم 9 ماه بعد از این حمله گفت در آن حمله احساسات جوانان درست بود اما رفتارشان درست نبود.
گزارش همکارم فرین آسمی را شنیدید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
پیش از اینکه به پایان این مجله خبری برسیم، فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. میتونید برای ما پیام کوتاه یا اسمس هم بفرستید با این شماره ها 2420-603-87-41-50 و 2070-926-011-57-30. ساعت 21 بار دیگر با شما خواهم بود.